ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن یکی از سرکردگان داعش خبر داد. وزیر مطهری در می به دادستان تهران از صدور حکم جلب محمود صادقی انتقاد کرد. و 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. خبری. وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی کرده و او را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی از این عضو ارشد گروه داعش با نام ابو عایش کردی یاد کرده که به گفته او همراه تعداد دیگری از عوامل انتحاری در مرز کشور شناسایی و کشته شده است. وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه نیز از شناسایی یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه خبر داده بود. در آن زمان آقای علوی گفته بود که این گروه منهدم شده و اعضای آن کشته شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده است که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی، چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است. علی مطهری در این نامه نوشته که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و به گفته او اساساً شأن خود را عجل است پاسخگوی می داند. عباس جعفری دولت آبادی دوشنبه شب گفته بود که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس ایران همچنان معتبر است و او باید خود را به نهادهای قضایی معرفی کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عملکرد این مقام قضایی در لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرد. آقای پارسایی بدون ذکر این نام نمایندگان شکایت کننده گفته است ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلی مجلس موکول شده است. علی مطهری قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی روز دوشنبه درباره واکنش ایران در صورت تمدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که در صورت نقض برجام تهران می‌تواند در فاصله کوتاه 1.5 سال به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال دیگر تصویب کرد که به اعتراض رهبر جمهوری اسلامی منتهی شده. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش درباره نحوه واکنش ایران به همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
دولت آقای روحانی از جمله آقای صالحی به عنوان شخصی از تیم مذاکره کننده ایران شدیداً تحت فشارن. خب بدیهیه که بگوین که قراردادی که ما بستیم متوجه امکانات ناگواری که ممکن پیش بیاد بوده ایم و دادیمش پیش بینی کردیم. از این برحال آقای صالحی میگوید به نقل از آقای خامنه‌ای بدون اینکه اونجا خودش متعهد بکنه که ما برای برگشتن به حالت قبلیمون 1.5 سال وقت لازم داریم، در اونجا هم بلا فاصله اضافه میکنه البته ما امیدواریم که به اونجاها نکشه که برجام خدشه دار نشه. یعنی میبینید که خیلی با احتیاط راجع به موضوع صحبت میکنه، در این حالی که میخواد به کسایی که فشار میارن بهش داخل ایران بیان بکند که ما در قبال تغییر سیاست امریکا بی وسیله نیستیم، میتونیم در مقابلش واکنش نشون بدیم.
علی اکبر صالحی همچنین گفته که میدونید که تمدید تحریم ها یک مراحلی داره. الان در کنگره تصویب شده، بعد باید بره به سنای آمریکا و در مرحله آخر به امضای رئیس جمهوری این کشور برسه. اما افزوده که اگر تمام این مراحل طی بشه و این لایحه و قانون به مرحله اجرا برسه، اون وقت قطعاً نقض برجام خواهد بود. از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس هسته‌ای، آیا این واقعاً نقض برجام خواهد بود؟
تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم به عنوان یک کارشناس غیر حقوقی، من از جزئیات قواعد حقوقی خبر ندارم، ولی از متن برجام چون این برمی آید که اقداماتی که الان امریکایی ها کردن هم موضوع تصویب نامه مجلس نمایندگان امریکا درباره عدم فروش هواپیما به ایران و هم تحریم هایی که هر 10 سال یک بار تمدید می شده در اول بر ضد ایران و سوریه و لیبی برپا شدن و قرار تمدید بشه، این هم به نظر من در تناقض با برجام هستن هر دو اینا. منتها آقای صالحی هنوز امیدواره و شاید هم امیدواریش نابجا نباشه که تا وقتی که دولت بیاد سر کار و تا ببینی مثلا کی مسئول وزارت خارجه میشه، چه کسی وزیر دفاعش میشه، اون موقع میشه واقعا قضاوت کرد که آیا دولت ترامپ به سمت برخورد شدید سیاسی میشه یا نه. اما آنچه که واقعیت داره به نظر من اقداماتی قرار انجام بدن در تناقض با برجام.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که پیشبینی های لازم رو در مورد بازگشت ایران به شرایط قبل از برجام کردن و برنامه ریزی های هم در این زمینه شده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه که برجام پیمانی میان ایران و آمریکا نیست که با آمدن یک رئیس جمهوری از بین بره. مقاماتی هم در اروپا بر این نکته کم و بیش تاکید کردند. حالا شما به متن برجام اشاره کردید، آیا در سند برجام به این مسئله نگاه شده و آیا پیش بینی های لازم انجام شده؟ آیا واقعا ممکنه که برجام به نحوی از آنها به طور کامل ملغا بشه و از بین بره؟
به لحاظ تئوری البته پیش بینی هم شده در متن برجام که اینجوری بشه، ولی واقعیت جو سیاسی چیز دیگری است. یعنی توافق بین المللی به تایید شورای امنیت هم رسیده، برای همین یک جانبه به هم زدنش مثلا از طرف امریکا کار بسیار مشکلیه. از این لحاظ من فکر نمی کنم امریکایی‌ها مستقیم بهش حمله بکنن، بلکه با اینجا و آنجا بهانه گرفتن یا برپا کردن تحریم‌های جدید میتونن جو آنچنان بکنن که برجام عملاً میوه به بار نیاره برای ایران. همچی چیزی ممکنه. به نظر من در تحلیل نهایی آن کسی که میتونه جلوگیری بکنه از اینکه برجام شکست بخوره اینه که حاکمیت ایران رفتارش رو نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل تغییر بده، از حالت این دشمنی بی حد و حصر در بیاره.
نظر بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش رو میشنیدید در گفتگو با همکارم الهی روان شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران سیاست‌های کلی خانواده مصوب آیت الله علی خامنه‌ای را برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. در یکی از بندهای این سند بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و حمایت دستگاه‌های حکومتی از این دسته‌بندی تاکید شده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
بر اساس اطلاعات سایت ثبت احوال جمهوری اسلامی، تنها در سال 94 17741 دختر زیر 18 سال ازدواج کردند. بر اساس آمار همین سایت، تقریبا در برابر هر 4 ازدواج یک مورد طلاق به وقوع پیوسته است. ماه گذشته جمعی از پزشکان در نامه‌ای به وزارت بهداشت از آمار 350,000 فقره سقط جنین در سال ابراز نگرانی کردند، آماری که وزارت بهداشت آن را تکذیب کرد اما بر ضرورت جلوگیری از سقط جنین همچنان تاکید داشت. در همین حال مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده که 87% زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعالند و علی‌رغم همه تلاش‌های سیاسی اجتماعی برای بالا رفتن نرخ موالید در ایران، در یک سال گذشته رشد جمعیت از 1.8% به 1.9% ارتقا پیدا کرده است. در میان همه اینها روز دوشنبه معاون رئیس جمهور اسحاق جهانگیری سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گامی جدی در عقب‌گرد حقوق و برابری زنان محسوب می‌شود.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون میده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجاعی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در رابطه با زنان بهش اشاره شده و همینطور تلقی اینی که تحولاتی که ما در حوزه خانواده در دو یا سه دهه گذشته زندگی کردیم و بخشی از پویایی جامعه ایران بوده بیشتر نتیجه توطئه‌های دشمنان، جنگ نرم دشمنان و عواملی بوده که از بیرون به جامعه ایران تحمیل شده. اینها مواردیه که در حقیقت بسیار قابل تأسف است در تحلیل این ترنگامی که ما این تر رو میخونم.
در این ابلاغیه از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده تا بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان تاکید کند تا هدف کلی این تر یعنی جامعه ای خانواده محور تأمین شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد اما میگوید با بخشنامه نمیتوان ساختار اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تغییر داد.
خانوارها با توجه به اوضاع اقتصادی، با توجه به درآمد و هزینه‌هاشون و چشم‌اندازی که نسبت به آینده دارن تصمیم میگیرن که خانواده چه شکلی داشته باشه، چند تا بچه داشته باشه یا توزیع نقش‌ها چطور باشه. در 10 سال اخیر ما شاهد یه دگرگونی هستیم، هم در ساختار خانواده و هم در کارکردهاش و هم در حتی توزیع قدرت در درون خانواده. و البته این فرایند چیزی نبوده که مطلوب حاکمیت باشه، چرا که حاکمیت در واقع اون انگارهایش که به صورت بخشنامی یا قانون دیکته میشه نگاه یک گروه معینی از جامعه رو بازتاب میده و این سازگاری نداره با اون به اصطلاح فرایند اقتصادی اجتماعی ایران که میره به اون سمتی که طبقه متوسط نوین شهری در واقع گسترده و گسترده تر بشه و این طبقه البته انگارها و هنجارهای خودش رو داره که به هر حال یک چیزی است که بخشش بین المللی بخشش مربوط میشه به داخل و البته این باعث میشه که سهم حاکمیت در این که تأثیر بذاره و اون رو هدایت بکنه بسیار اندک میشه.
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خطاب به معاونت امور زنان و خانواده وزارتخانه‌های مختلف را موظف کرده است تا با ایجاد نهضت فراگیر ملی ازدواج موفق و آسان را برای همه دختران و پسران تسهیل کنند. از وزارت دادگستری نیز خواسته شده تا نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده را بازنگری کند. وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف شده‌اند تا با ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و توانمندسازی آنان از دغدغه‌های آینده خانواده‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن بکاهند. با این همه سعید پیوندی می‌گوید که نمی‌توان به راهگشا بودن این طرح دلخوش کرد.
به نظر من اون چیزی که در این طرح در حقیقت عجیب هست اینه که در هیچ جایی اثری از درک واقعیت‌های امروز جامعه ایران، ذهنیت جدیدی که در جامعه رشد کرده، وضعیت جدید زنان و مردان در جامعه و به خصوص مطالبات اونها نمی‌بینیم و این خود به خود نشون میده که ما در حقیقت در مقابل طرح یک جامعه مطلوب از سوی مسئولین هستیم که احتمالاً اثر به جامعه قابل درک نیست و به خاطر همین هم این شکاف و این مشکلات از نظر مسئولین به وجود اومده. بنابراین از همین حالا پیش‌بینی کرد که این طرح‌ها تحول اساسی در وضعیت جامعه ایران به وجود نمیاره، برعکس تنش‌های موجود بین نگاه رسمی، بین فرهنگ رسمی، بین نگاه مسئولین و جامعه و فرهنگی که در جامعه در حال تغییر و تحول است این شکاف‌ها رو زیادتر می‌کنه و یه نوعی در حقیقت ما یه جامعه داریم که بیگانه است با مسئولینش و مسئولینی که با جامعه خودشون بیگانن و قادر به تشخیص گرایش‌های فرهنگی جدید و مطالبات جامعه متاسفانه به خصوص در حوزه نقش‌های مردانه و زنانه، خانواده و همه مسائلی که در این طرح صحبت میشه نیستن.
این ابلاغیه مقرر کرده است تا کلیه دستگاه‌های دولتی در مدت 3 ماه گزارش عمل کرده خود را در این حوزه به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه دهند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر درباره این گزارش و سایر گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221212.